اوباما در مهد صنایع کامپیوتری جهان، دستور رئیس جمهور برای مقابله با حملات سایبری، تجمعات گسترده در محکومیت قتل 3 جوان مسلمان در آمریکا، FBI انگیزه های قاتل را بررسی می کند. ادامه درگیری های مرگبار در شرق اوکراین یک روز پس از توافق برای آتش بس در مینسک.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرمانی اجرایی صادر می‌کند که هدف آن تشویق نهادهای مختلف در اشتراک اطلاعات مربوط به تهدیدهای سایبری با دولت و در میان خود این نهادهاست. آقای اوباما این فرمان را امروز در کنفرانس امنیت سایبری کاخ سفید که در دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیا برگزار می‌شود امضا می‌کند. باراک اوباما پیشتر در گزارش وضعیت کشور به کنگره بر اهمیت امنیت سایبری تاکید گذاشته بود.
ما اطمینان حاصل می‌کنیم که دولتمان اطلاعات لازم برای مقابله با تهدیدهای سایبری را هماهنگ کند. همان کاری که برای مبارزه با تروریسم
انتظار می‌رود فرمان اجرایی امروز نخستین گام در برنامه کاخ سفید برای جلب نظر کنگره به تصویب طرح پیشنهادی کاخ سفید باشد که وزارت امنیت داخلی کشور را مرکز تبادل اطلاعات سایبری خصوصی و عمومی قرار می‌دهد. به گفته لیزا موناکو، دستیار رئیس جمهوری در امور امنیت داخلی و ضد تروریسم، در حال حاضر هیچ سازمان دولتی مسئولیت هماهنگی ارزیابی تهدیدهای سایبری، اشتراک سریع اطلاعات میان سازمان‌های موجود و یا ارائه به موقع اطلاعات به قانونگذاران را به عهده ندارد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر، حامد پهروان، یکی از مجریان برنامه 20 نقطه روی خط 20 نقطه، در استودیو با ماست. حامد، منتظر چه تحولی باید باشیم و این دستور رئیس جمهوری اساساً بر لزوم مبارزه با به قولی حملات سایبری چه تحولی ایجاد خواهد کرد؟
اول باید دید که اصلا این شرکت‌های بزرگی که پرزیدنت اوباما ازشون خواسته این اطلاعات رو به اشتراک بذارن، به حرف رئیس جمهور گوش خواهند داد یا خیر. به خاطر اینکه با اینکه گفته میشه این یک دستور خواهد بود، باید این شرکت‌های خصوصی اصلا این رو قبول میکنن یا خیر. این شرکت‌ها بسیار بزرگ هستن، قدرت بسیار زیادی دارن و حتی بعضی مواقع این شرکت‌ها هستن که تأثیر میگذارن روی سیاست‌های دولت و بالعکسش به اون صورت شاید تأثیر نداشته باشه. شرکت‌های بزرگی مثل فیسبوک، اپل، مایکروسافت و گوگل هستن که پرزیدنت اوباما ازشون میخواد این کار رو انجام بدن. شرکت‌هایی بودن که در چند ماه گذشته مورد حملات بسیاری قرار گرفتن. اگر این اطلاعات رو به اشتراک بذارن، اون وقت دولت میتونه از اون اطلاعات استفاده بکنه.
حالا اهمیت این که مشخصا پرزیدنت اوباما از شرکت‌های مختلف خواستن این اطلاعات رو به اشتراک بگذارن چیه؟
خب حملات سایبری انواع اقسام مختلف داره و وقتی یک شرکتی بهش حمله میشه، اگه اون اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه، شرکت‌های دیگه یا دولت میتونن از اون اطلاعات استفاده بکنن که سیستم دفاع سایبری خودشون رو بهتر بکنن. حدود 6 ماه پیش کنفرانس بزرگ امنیت سایبری در واشنگتن برگزار شد. در اون هم تاکید گذاشته شد به لزوم به اشتراک گذاری این اطلاعات، به خاطر اینکه وقتی به دولت حمله میشه، به سیستم دفاعی دولت حمله میشه، کاملا متفاوته. وقتی به شرکت‌های خصوصی حمله میشه، کاملا متفاوته. هدف میتونه متفاوت باشه و درک بهتر انواع حمله ها میتونه کمک بکنه که سیستم دفاعی به اساس سیستم دفاعی عکس العملی نباشه، یک سیستم دفاعی باشه که همیشه بالا هست و نشه اون رو پایین آورد با حملات سایبری.
حالا حامد، گفته شده که برخی از رؤسای شرکت‌های بزرگ کامپیوتری احتمالاً در این کنفرانس شرکت نمی‌کنن، دلیلش چیه؟
خب این خیلی جالبه. تنها شرکتی که رئیس خودش رو داره میفرسته شرکت اپل هستش. آقای تیم کوک تنها رئیس بزرگ شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی هستن که شرکت دارن. آقای مارک زاکربرگ که رئیس شرکت فیسبوک، خانم مریسا مایرز، آقای لری پیج، اینا هیچ کدوم شرکت ندارن. دارن از شرکت های فیسبوک، گوگل و مایکروسافت. افرادی رو فرستادن به این کنفرانس سایبری، ولی اونها رؤسای امنیت سایبری شرکت ها هستن. آقای تیم کوک از شرکت اپل در چند ماه گذشته مجبور شدن پاسخ زیادی بدن به مردم، به خاطر اینکه بسیاری از کاربرها، به خصوص اشخاص معروفی که از کاربران محصولات اپل بودن، مورد حمله سایبری قرار گرفتن. بسیاری از اطلاعات خصوصیشون، از جمله عکس‌های برهنه بسیاری از شخصیت‌های هالیوودی، به رسانه‌ها درج پیدا کرد و شرکت اپل مجبور شدش که سیستم دفاعی سایبریش رو خیلی بهبود ببخشه. به خاطر همین حدس می‌زنم اونجا حضور دارن، ولی شرکت‌های دیگه به نظر میاد با پرزیدنت اوباما با یا با سیاست‌های دولتی ذره مشکل داشته باشن که خودشون شخصا اونجا نرفتن.
ممنون از حامد بهروانی که از مجریان برنامه 2.0. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. پلیس فدرال آمریکا در مورد کشته شدن سه جوان مسلمان در ایالت کارولینای شمالی تحقیق می‌کند. روز گذشته پدر یکی از این کشته شدگان خواسته بود تا FBI وارد این پرونده شود.
Is to pay attention. Chapel Hill Police. I just called them. They need to involve the FBI.
من از پلیس چپل هیل خواستم که آنها باید پلیس فدرال FBI را وارد این ماجرا کنند. آنها باید درباره جزئیات پیچیده موضوع تحقیق کنند. این اختلاف بر سر پارکینگ نبوده است. این بچه ها با شلیک گلوله به سرشان، آن هم از پشت سر، اعدام شدند.
همچنین روز گذشته 10 نفر در واشنگتن پایتخت آمریکا جمع شدند و با خانواده قربانیان همدردی کردند. رضا محدث در این رابطه گزارشی تهیه کرده.
لا اله الا الله.
هزاران نفر اینجا در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی در مراسم تشییع جنازه و نماز برای 3 قربانی حادثه دلخراش شهر چپل هیل. کرک استفن هیکس 46 ساله بعد از آنکه این 3 نفر را کشت در محوطه بیرونی دانشگاه خودش را تسلیم پلیس کرد. اجزاد زیا برکات، همسرش یاسر محمد ابو صالحه و خواهر او روزان در حالی که از ناحیه سر تیر خورده بودند در خانهشان در کارولینای شمالی پیدا شد. دوستان و نزدیکان آنها پیکرهای این 3 جوان را در قبرستانی متعلق به مسلمانان دفن کردند. حالا پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده تحقیقات در خصوص قتل این 3 جوان مسلمان را آغاز می کند. پیشتر پدر یکی از کشته شدگان از پلیس فدرال خواسته بود تا درگیر این ماجرا شود، زیرا او معتقد است این کشتار فراتر از یک اختلاف بر سر پارکینگ بوده است. 10 نفر در پایتخت آمریکا 5 شنبه شب در یکی از میدان‌های اصلی شهر جمع شده بودند تا ادای احترامی بکنند به کشته شدگان حادثه و همدردی داشته باشند با خانواده کشته شدگان. خیلی از آنها معتقد بودند این جوانان قربانی نفرت دینی شدند و بعضی از شرکت کنندگان در اجتماع که مسلمان هم نبودند بر این باورند که این چهره آمریکا نیست که نمایش داده می شود.
من خیلی متاسفم برای مردمی که کشته شدند. این وحشتناکه. این کار آمریکایی ها نیست. این رسانه ها و تلویزیون ها هستند که روی ذهن مردم کار می کنند. با این کارشون اونا تنفر در بین مردم رو ترویج می کنند. این اتفاق خیلی خیلی ناراحت کننده بود.
احساس خیلی بدیه به خاطر اینکه اصلا در لحاظ انسانیت یه انسانی این کارو به یه انسان دیگه بکنه، اصلا چه برسه به اصلا مسلمان باشم، لیکن از لحاظ انسانیت هم خیلی اصلا کار بدیه.
I think it was a horrific tragedy.
من فکر میکنم این یک تراژدیه. هنوز انگیزه اصلی این فرد مشخص نشده، اما فکر میکنم از فضای ضد اسلامی باشه که اخیراً در آمریکا ایجاد شده.
خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی معتقد بودند که رسانه‌های بین‌المللی اونجا که باعث شاهد به کشته شدن و قتل 3 جوان در کارولینای شمالی، قتل 3 جوان مسلمان در کارولینای شمالی اونجور که باید و شاید نپرداختند. امروز این مردم در سرمای زیر صفر واشنگتن پایتخت آمریکا جمع شدند تا با کشته شدگان و البته بازماندگان قتل دلخراش 3 مسلمان آمریکایی، 3 دانشجوی مسلمان آمریکایی ابراز همدردی کنند. رضا محدث، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
این بخش خبری را با خبری مربوط به اوکراین پی می‌گیریم. در حالی که رهبران اروپا به دوام توافق آتش‌بس برای پایان دادن به بحران اوکراین امید بستند، دست کم 8 سرباز اوکراینی در درگیری با جدایی طلبان در شرق آن کشور کشته و 34 نفر زخمی شدند. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا میگوید رعایت آتش‌بس که جدایی طلبان هوادار روسیه همواره آن را نقض کردند، اولین آزمون در مسیر دشوار حصول صلح در اوکراین است. گزارشی در این باره.
ارتش اوکراین میگوید جنگ با جدایی طلبان هوادار روسیه به ویژه در منطقه دبالتسیف شدت بیشتری گرفته است. این منطقه تحت محاصره شبه نظامیان جدایی طلب کانون درگیری‌های نظامی بین ارتش اوکراین و شبه نظامیان هوادار روسیه در روزهای اخیر بوده است. رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین دیروز پس از 16 ساعت گفتگوهای فشرده در شهر مینسک پایتخت بلاروس برای آتش بس بین اوکراین و جدایی طلبان به توافقی دست یافتند که قرار است از سحرگاه یک شنبه به اجرا گذاشته شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه توافق را شکننده خواند.
توافق به دست آمد و امیدی ایجاد شد، اما شکننده است، زیرا از روز یک شنبه به اجرا گذاشته می شود و تا آن زمان وقایع بسیاری می تواند رخ دهد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت برای حصول توافق آتش بس در اوکراین تلاش بسیاری شده است، اما اگر رعایت نشود امکان اجرای تحریم های بیشتر علیه روسیه وجود خواهد داشت.
اگر به خوبی اجرا شود با شادمانی به ادامه روند صلح ادامه خواهیم داد، اما اگر رعایت نشود تحریم های بیشتر را از نظر دور نخواهیم داشت.
در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تاکید بر یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران اوکراین گفت روسیه و جدایی طلبان حتی زمانی که در حال گفتگوهای آتش بس بودند به تجاوز به اوکراین ادامه دادند.
ما در 24 ساعت گذشته دیده ایم روسیه حتی زمانی که مشغول گفتگوی آتش بس بود به تجاوز به اوکراین ادامه داد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت اوکراین از سوی دیگر در ماه‌های اخیر نه تنها مفاد توافق مینسک را به اجرا گذاشته، بلکه از تمامی تلاش‌ها برای یافتن راه حل صلح‌آمیز که به بحران در آن کشور پایان دهد پشتیبانی کرده است. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
و در خبری مربوط به ایران، سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه خواستار توقف حکم اعدام سامان نسیم زندانی کرد ایرانی شد. به گفته مسئولان زندان مرکزی ارومیه قرار است حکم اعدام آقای نسیم در روز 30 بهمن ماه اجرا شود. سامان نسیم در نامه‌ای که به تازگی از زندان منتشر کرد گفته است که تحت شکنجه مجبور به اعترافات دروغین شده است. همکارم کوروش صحتی در استودیو با ماست. کوروش، چه نکات تازه‌ای در این پرونده وجود داره که واکنش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر رو برانگیخته و اونها خواستار توقف اجرای این حکم اعدام شدن؟
به طور مشخص دو نکته خیلی مهم وجود داره در ارتباط با این پرونده که نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان و حقوق بشر روش تاکید دارن. یکیش این است که آقای سامان نسیم وقتی که مرتکب جرم شده زیر 18 سال داشته و طبق قوانین بین‌المللی طفل حساب میشه و کسی که زیر 18 سال بوده مستحق مجازات اعدام نیست. و نکته دوم این هستش که بارها آقای نسیم اعلام کرده که تحت فشار و شکنجه در زندان مجبور شده به اعترافات دروغین و دسترسی به وکیل هم نداشته. برای همین هست که نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان مرتب میگن که این حکم باید شکسته بشه. عفو بین‌الملل هم همونطوری که اشاره کردی یک اطلاعیه امروز صادر کرد و خواستار توقف این حکم شد. با رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل در لندن گفتگویی کردم که اونو با هم بشنویم.
اعدام سامان نسیم نه تنها فاجعه‌آمیز خواهد بود به این دلیل که سامان مجرم کودک محسوب میشه، بلکه برخلاف موازین بین‌المللیه که صدور حکم اعدام پس از انجام یک محاکمه غیرعادلانه رو کاملا ممنوع میکنه. سامان نسیم پس از دستگیری از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و در زمانی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ارومیه نگهداری میشده مورد شکنجه و بدرفتاری‌های شدیدی مثل کشیده شدن ناخن دست و پا حلق‌آویز شدن از دست و پا و ضرب و شتم شدید قرار میگیره و جزئیات این شکنجه ها در رنجنامه‌ای که دیروز در سایت عفو بین‌الملل منتشر شده اومده. سامان همچنین از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و این محرومیت از دسترسی به وکیل تا به امروز ادامه داره که وکیل اون از مطالعه پرونده و ارائه درخواست اعاده دادرسی محروم شده. بنابراین عفو بین‌الملل یک دلیل دیگر هم برای درخواست فوری توقف اعدام سامان نسیم رو داره و از مقامات قضایی ایران میخواد که هرچه فوراً به این برنامه اعدام خاتمه ببخشن.
نکته دیگه که میشه پیام به این صحبت ها اضافه کرد، وضعیت زندان ها در زندان های شهرستان ها در ایران هست. همونطور که میدونی آقای سامان نسیم در زندان مرکزی ارومیه زندانی هستش که چندی پیش یک اعتصاب قضای عمومی حدود 30 نفر از زندانی ها در اونجا کردن که به عدم تفکیک جرایم و فشارهایی که ماموران وزارت اطلاعات بر اونها وارد میکردن معترض بودن به طور کلی. البته این با قول مسئولین برای رفع مشکلاتشون اعتصابشون رو به طور موقت پایان دادن، اما همچنان گزارشایی که میرسه از زندان‌های مختلف به خصوص در شهرستان‌ها به خصوص در مورد عدم تفکیک جرائم و تراکم بیش از حد زندانی‌ها مشکل دارن زندانی‌ها در ایران.
ممنون از کوروش صحتی.
مرسی.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در یک دیدار خصوصی در واتیکان شاهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان را به حضور پذیرفت. طبق رسم متداول میان پاپ و میهمانش هدایایی رد و بدل شد. هدیه معاون رئیس جمهوری ایران یک گلدان و یک کتاب و هدیه پاپ یک پلاک واتیکان بود. هنوز روشن نیست که آیا از پاپ برای سفر به ایران نیز دعوتی به عمل آمده است یا نه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قبلی ایران از پاپ برای دیدار از ایران دعوت کرده بود، اما پاپ به دلیل مشغله زیاد نتوانست این دعوت را به انجام برساند. پرزیدنت اوباما امروز یک فرمان اجرایی صادر می‌کند که هدف از آن تشویق نهادهای مختلف در اشتراک اطلاعات مربوط به تهدیدهای سایبری با دولت و در میان خود آن نهادهاست. هزاران نفر در تشییع جنازه سه جوان مسلمان کشته شده در آمریکا شرکت کردند. پلیس فدرال آمریکا FBI در مورد این قتل‌ها تحقیق می‌کند. پدر دو قربانی، دو دختر قربانی گفته که فرزندانش قربانی تنفر مذهبی شدند. حمله به مسجد شیعیان در پیشاور پاکستان، ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. طالبان پاکستان مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته است. و در همین برنامه، هنرنمایی پرزیدنت اوباما در ویدیوی تبلیغاتی مربوط به طرح بیمه عمومی دولت آمریکا. این بخش خبری را با خبری مربوط به یمن پی می‌گیریم. یک ماه پس از اعمال کنترل حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن و برکناری رئیس جمهوری و نخست وزیر و انحلال پارلمان، اوضاع این کشور جنوب شبه جزیره عربستان همچنان بحرانی است. امروز در مرکز پلیس شهر بیضا در کنترل حوثی‌ها یک بمب‌گذاری انتحاری روی داد که از میزان تلفات هنوز گزارشی نرسیده است. در سازمان ملل متحد نیز شورای امنیت در صدد چاره‌جویی برای بازگرداندن آرامش به کشور است، هرچند در نشست پنجشنبه شب شورا تصمیم گرفته نشد. در واشنگتن دولت آمریکا در مورد نفوذ ایران بر شورشیان حوثی ابراز نگرانی می‌کند. سارا فردا گزارش می‌دهد.
با اوج گرفتن آشوب و ناآرامی‌ها در یمن در پی کنترل صنعا پایتخت توسط گروه شیعه حوثی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدد بررسی وضعیت و صدور قطعنامه‌ای به منظور پایان دادن به بحران این کشور برآمده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید یمن در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته است.
یمن is collapsing before our eyes.
یمن پیش چشم جهانیان دارد از هم فرو می پاشد. نمی توانیم همینطور بایستیم و تماشا کنیم. کشور با مشکلات چندی دست و پنجه نرم می کند. صنعا را یک بحران سیاسی خطرناک در بر گرفته است. منصور هادی رئیس جمهوری و نخست وزیر کشور فرار کردند.
بان کی‌مون خواستار آزادی حرکت رئیس جمهوری و نخست وزیر شد و از بازداشت‌های خودسرانه در صنعا و برخورد با تظاهرات صلح‌آمیز مردم انتقاد کرد. جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن نیز با اشاره به بحران این کشور به قدرتگیری القاعده در شبه جزیره عربستان هشدار داد.
وضعیت جاری راه را برای قدرت گرفتن دوباره شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان هموار می‌سازد. یمن امروز بر سر دوراهی جنگ داخلی یا فروپاشی است، مگر اینکه راهی برای بازگرداندن کشور به مسیر عادی پیدا شود.
در واشنگتن جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نگرانی دولت اوباما را در مورد نفوذ ایران و حمایت تهران از حوثی‌ها ابراز داشت.
حوثی‌ها روابط نگران کننده ای با ایران دارند. ما گزارش هایی دریافت کرده ایم که ایران انواع حمایت ها را از این گروه به عمل می آورد، اما مدرکی ندیده ایم که نشان دهد ایران بر فرماندهی و کنترل فعالیت های حوثی‌ها در صنعا دخالت دارد.
با ناآرام شدن یمن، دولت آمریکا کلیه کارکنان سفارت خود در صنعا را فراخواند و حوثی‌ها با مصادره اتومبیل‌های سفارت در فرودگاه صنعا گفتند آنها را به سازمان ملل تحویل خواهند داد. در واشنگتن مقام‌های دولت اوباما ابراز نگرانی می‌کنند که با بسته شدن موقت سفارت آمریکا در یمن، فعالیت‌های مقابله با شبکه القاعده به خطر افتاده باشد. سارا فردا، صدای آمریکا.
روزنامه‌نگاران شبکه خبری الجزیره پس از نزدیک به 400 روز از زندان مصر آزاد شدند. به گزارش شبکه رسانه‌ای الجزیره، محمد فهمی و باهر محمد به قید وثیقه تا زمان تجدید محاکمه آزاد شدند و روزنامه‌نگار سوم نیز به کشورش استرالیا برگردانده شده است. دادگاه بدوی دو نفر از این متهمان را به زندان محکوم کرده بود، اما دادگاه تجدید نظر با لغو حکم اولیه دستور تجدید محاکمه را صادر کرد که قرار است روز 23 فوریه انجام گیرد. و در حمله های هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی در مرز عراق و سوریه، دست کم 20 نفر از پیکارجویان این گروه و یک غیر نظامی از پای درآمدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید در جریان این حمله های هوایی 19 انفجار شنیده شد. به گفته مقام ها بمباران مواضع داعش که از ماه سپتامبر شروع شد، به نحو چشمگیری از پیشرفت این گروه جلوگیری و بسیاری از مناطق را از کنترل آنها خارج کرده است. و روز جمعه در پیشاور پاکستان یک بمبگذار انتحاری با حمله به نمازگزاران در مسجد شیعیان 19 نفر را کشت و 40 نفر را نیز زخمی کرد. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید بلافاصله بعد از انفجار تیراندازی‌هایی نیز صورت گرفت اما تمام شده است. فیلمی که از این حادثه از تلویزیون پاکستان پخش شد مردم را نشان می‌دهد که سراسیمه از محل حادثه که مملو از دود است می‌گریزند و آمبولانس‌ها زخمی‌ها را به بیمارستان منتقل می‌کنند. طالبان پاکستان مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفته است. مرور نشریات آمریکایی را امروز با تمرکز بر مذاکرات جاری اتمی ایران با جامعه جهانی پیگیری می‌کنیم. فرهاد پولادی اینجا در استودیوست و جزئیات بیشتر.
خب، اولین روزنامه‌ای که به اون می‌پردازیم نیویورک تایمز است با مطلبی تحت عنوان ایران را محدود کن و برنده شو. روشی که در آمریکا دو تا اردوگاه وجود دارد، اردوگاهی که با غنی‌سازی محدود اتمی در ایران مشکلی ندارد. دولت آقای اوباما در این اردوگاه است که خواهان راستی آزمایی از فعالیت‌های غنی‌سازی ایران است به صورت محدود در یک بازی زبانی بلند مدت، و اینکه یک سال تا ساخت سلاح اتمی در صورتی که تهران توافق جامعه را نقض کند فاصله زمانی وجود داشته باشد. در برابر این اردوگاه، اردوگاهی هستش که خواهان برچیده شده تمامی دستگاه‌های سانتریفیوژ یا همون غنی‌ساز در ایران هستند. در این اردوگاه آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار دارد که از حمایت نیرومند جمهوری‌خواهان در کنگره هم برخوردار است. اما گروه دوم به نوشته این روزنامه در ادعای خود صادق نیستند، زیرا ایران پیش از به ریاست جمهوری رسیدن آقای اوباما و اعمال محدودیت بر پایه توافق موقت به فناوری غنی‌سازی دست پیدا کرده بود. بنابراین چگونه می شود دانش را برچید و یا چگونه می شود دانش غنی‌سازی را بمباران کرد؟ این اردوگاه در حقیقت به دنبال ایجاد تنش و جنگ تمام عیار است، زیرا تحریم بیشتر که از اون هم صحبت میکنن دیگر کارساز است و ایرانیان به تحریم عادت کردند. به همین دلیل به نوشته این روزنامه توافقی که آقای اوباما به دنبال آن هست برای امنیت اسرائیل هم بهتر است. از آن طرف هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم باید فرصت به دست آمده را برای دستیابی به توافق اتمی از دست ندهد. روزنامه بعدی که با هم مرور می‌کنیم وال استریت جورنال هستش که مقاله‌ای داره به قلم خانم حاله اسفندیاری و روبرت لیدباک که نوشتن آیا رهبر جمهوری اسلامی حاضر است توافق کنونی که الان روی میز توسط گروه 5 به اضافه 1 گذاشته شده اون رو که گروه 5 به اضافه 1 اون رو سخاوتمندانه می‌دونن بپذیرد، یا اصلا به طور کلی حاضر است هر گونه توافقی را بپذیرد ادامه دادن که آمریکا به دنبال توافق است که به دقت توان و فعالیت اتمی ایران را راستی آزمایی کند و مسیر دستیابی ایران به سلاح اتمی را مسدود کند. آمریکا از 4 مسیر نام برده که به این هدف خواهد رسید. مسیر اول و دومش مربوط به سایت‌های غنی‌سازی ایران در نتنز و فوردو هستش که در این صورت تعداد سانتریفیوژها و اینکه کدامین نسل از دستگاه غنی‌سازی اورانیوم بر پای توافق فعال بمانند را دارن مذاکره می‌کنن. مسیر سوم مربوط به راکتور آب سنگین عراق است که طرف مقابل مذاکره کننده از ایران می‌خواهد این آب سنگین به آب سبک تبدیل بشود تا ابعاد نظامیش از بین بره. و مسیر چهارم برای جلوگیری پنهانکاری ایران هستش که با نظام دقیق و سختگیرانه بازرسی از سایت‌های اتمی میسر خواهد شد. هر دو طرف مذاکره به دنبال تمدید گفتگوها نیستند. آقای اوباما هم چند روز پیش گفته که اکنون وقت آن است که ایران تصمیم سیاسی را در این مورد اتخاذ کند. ولی به نظر می رسد که مقامات ایران مردم کشور را برای عدم دستیابی به توافق اتمی و انداختن تقصیر بر گردن سختگیری آمریکا دارن آماده می کنند. این روزنامه نوشته گفتگوها به نظر می رسد وضعیت بغرنج و دشواری رسیده، اما صبورانه به دنبال گشایشی هستند دو طرف مذاکره، زیرا می دونن شکست مذاکرات تبعات ناخوشایندی برای هر دو طرف داره.
من نگار محمدی هستم و این بخش فارسی صدای آمریکا.
پژوهشگران دانشگاه یوتا و MIT آمریکا با تولید نسل جدیدی از انسولین یا انسولین هوشمند امید و تحول بزرگی در درمان بیماران دیابتی ایجاد کردند. تا پیش از این بیماران دیابتی ناچار بودند روزانه چندین بار قند خونشان را اندازه بگیرند و متناسب با آن انسولین تزریق کنند، اما حالا انسولین هوشمند به صورت خودکار میزان قند را تشخیص داده و فعال می‌شود. همکارم دکتر شیده رضایی اینجاست با توضیحات بیشتر در این باره. خانم دکتر، اینطور که پیداست انسولین هوشمند در اندازه‌گیری و تزریق بیمار رو کمک می‌کنه، آیا تأثیری در سیر و پیشرفت این بیماری وجود داره یا می‌ذاره؟
ببین، اندازه‌گیری و تزریق در واقع یک بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 وابسته به انسولین مجبور بود گاهن تا 10 بار در روز انسولین قند خونش اندازه بگیره و انسولین تزریق کنه. یعنی عملاً دشوار و غیر عملی، ممکنه یک اشتباه محاسباتی اینجا پیدا بشه، متناسب با اون باید انسولین تزریق میشد. ممکنه تغذیه فرد در طول روز فرق کنه، فعالیتش فرق کنه، عواملی مثل استرس و هر حال عوامل محیطی زندگی عادی باعث بالا رفتن و پایین اومدن قند خون این آدم بشه. یکی از اتفاقات بسیار خطرناکی که برای بیمارای دیابتی میافتاد در حین تزریق انسولین این بود که قند خون به شدت پایین میومد و این افراد میرفتن تو کما و متاسفانه موجب مرگ میشد. بله، کاملا حق با شماست. این تاثیر در سیر و پیشرفت بیماری میذاره، چون اگر انسولین به موقع تزریق بشه، به میزان کافی تزریق بشه، جلوی عوارض دیابت گرفته میشه. عوارض دیابت عوارض قلبی عروقی، ممکنه بیماری قلبی شخص پیدا کنه، قطع اندام پیدا کنه، ممکنه در انتهای مسیر به نارسایی کلیه برسه، کوری چشم باعث میشه. این انسولین با فعال شدن به موقع بالا رفتن قند خون رو جلوگیری میکنه، بیمار دچار این عوارض نمیشه.
حالا از مکانیزم و سازوکار این انسولین هوشمند بر ما بگید.
در واقع اصل داستان همینجاست. ببین، این انسولین در خون بیمار وقتی قرار داره زود تخریب میشه. این یک پوشش ژله‌ای یک پوشش پروتئینی ژله مانند روی مولکول انسولین در این نوع جدید انسولین تعبیه شده که هم از تخریبش جلوگیری میشه در جریان گردش خون، و هم این پوشش در واقع حساس به میزان قند خون. وقتی که قند خون بالاست به انسولین اجازه فعال شدن میده. اصل موضوع اینجاست، تا قند خون بالا نباشه انسولین فعال نخواهد شد، نتیجتاً میزان کافی قند خون همیشه در خون بیمار هست و 14 ساعت اثر میکنه. یک بار صبح تزریق میکنن، تا 14 ساعت بعد خبری از قند خون بالا پایین نیست، مثل یک انسان عادی میشه. فعلا رو موش‌ها در واقع این آزمایش انجام شده و به نتیجه کاملا مثبتی رسیدن، از مرحله انسانیش آغاز شده، 2 تا 5 سال دیگه در دسترس عمومی قرار خواهد گرفت.
ممنون از شما دکتر شیده رضایی، در استودیو با ما بودید. اما رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش سطح آگاهی آمریکایی‌ها درباره مزایای بیمه خدمات درمانی عمومی موسوم به اوباماکر، این کلیپ ویدیویی طنزآمیز را با همکاری یک شبکه اینترنتی بازفید تولید کرد. شاید آقای اوباما را کمتر در چنین حالتی و با چنین اداهایی دیده باشید. Thank you.
The deadline for signing up for health insurance is February.
Not like any other Wednesday.
That's not right.
Wednesday.
February. Man.
Wednesday.
February 15th. In many cases, you can get health insurance for less than $100 a month. Just go to healthcare.gov to figure out how to sign up. February 15th.
Oh. Thanks, Obama.
Thanks, Obama.
It's pretty good.
به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com. از اینکه بیننده یه برنامه خبری شما بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.